اجازه بدید در چند تا بخش کشاورزی، معدن، پتروشیمی و بخش های دیگه مثل قطعات خود رو من برنامه سازمان توسعه تجارت و خدمت شما و شرمت.
بله حتما بفهمه.
ببینید تو بخش کشاورزی ما و هند مکمل یک دیگر هستیم، اما متاسفانه تا کنون شرایط فعلی محدود به یک سری کالاهای سنتی مثل خشکبار، پسته و یک سری میوه‌جاتی که صادر میکنیم. از هندوستان هم ادویه‌جات، چای و برنج وارد میشن. ما برنامه‌مون اینه که یک سری فراوری روی محصولات کشاورزی باید انجام بدیم. باید شرکت‌های کشاورزی ما این کار انجام بدن تا ارزش افزوده بالایی داشته باشیم در صادرات. متاسفانه تا کنون ارزش افزوده پایینی در حوزه کشاورزی داشتیم که نیازمند فراوری شدن محصولات کشاورزی. تو معدن هم به همین صورت هست. دو کشور از نظر معدنی خیلی قوی هستن.
بله.
در هندوستان خیلی به محصولات معدنی احتیاج داره، ولی خب ما یکم اکتفا کردیم به یک سری محصولات، حالا نیمه خام، نگم خام، سیمان، کلینکر، سنگ بالک یا خام، ما اینا را کار کردیم که نیازمند فراوری روی این قسمت هست و شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های معدنی ما باید تو این زمینه کار کنن و صادرات ما را به اونجا بفرستن. یا آماری به شما بدم، ارزش هر تن صادرات ما 300 تا 350 دلاره. این خوب نیست.
بله.
چرا؟ چون ارزش پایینیه. معمولاً بالای 1000 دلار، مثلا ما با چین وارداتمون 3345 دلار به ازای هر تن که نیازمند اضافه شدن اینها هست. تو صنعت پتروشیمی هم همینجوری، ما بیشتر مواد اولیه کار کردیم و در این زمینه نیازمند اینه که محصولات با تکنولوژی سطح بالا با اونها کار کنیم. متاسفانه در صنعت برق دو تا کشور خوب با هم کار نکردن.
بله.
خیلی ظرفیت وجود داره که صنعت برق هم ما وارد بشیم با هند و کار کنیم. یه مورد بسیار مهمی هست که توی قطعات خودرو ما شرکت‌های بسیار توانمندی داریم توی قطعات خودرو، ولی در 12 سال اخیر کم ما تو نمایشگاه قطعات خودرو کار کردیم و این میتونه یکم کمک کنه تا ما این دوتا بازار همدیگر مکمل باشن و حجم تجاری بالا.
درسته. آقای دکتر نیسی بزرگوار، شما حوزه‌های مختلف رو بهش اشاره کردیم. میخوام بپرسم بازار هند با توجه به توضیحاتی که شما دادین چه ظرفیتایی برای کالاهای ایرانی داره؟ کدومشون، یعنی کدوم بخش شانس بیشتری برای حضور و موفقیت دارن؟ حوزه کشاورزی، معدنی، پتروشیمی، برق، قطعات خودرو یا حالا موارد دیگه؟
ببینید ما بررسی هایی که انجام دادیم، بازار رو که تحلیل کردیم، تو همه این بخش هایی که خدمتتون گفتم کشاورزی واقعا جا داره، پتروشیمی خیلی جا داره، ولی باید ما تکنولوژی روی محصولات رو بالا ببریم. ما انتظار داریم که تو خدمات فنی مهندسی هم ما بتونیم چیکار بکنیم، بتونیم توی اینها ورود بکنیم. لذا الان بحث پتروشیمی که نمایشگاه‌هایی هم اونجا داریم، بحث پلاستیک، اینها بازار هند نیاز داره به محصولات ایران.
درسته. به خدمات فنی و مهندسی اشاره کردیم. پرسش من اینه که آیا ایران میتونه در حوزه فناوری و خدمات هم وارد بازار هند بشه یا تمرکزش فقط روی کالاست؟
ببینید، اتفاقاً سوال خیلی خوب و مهمی مطرح کردید. ما سابقه داریم تو فنی مهندسی، مهندسای ما پروژه های مشترک با هندیا کار میکنن و این اعتماد وجود داره و داشت، ولی خب الان متاسفانه کم توی این قسمت تو این سالهای اخیر کار شده و جایگاه مهندسای ایرانی و جایگاه خدمات فنی مهندسی ما توی هند بالاست. فقط نیازمند یک سری برنامه‌ریزی هست، یک سری حمایت‌ها و مشوق‌ها از شرکت‌های ما که بتونن اونجا وارد بشن. اینو من فضای خیلی خوبی برای مهندس‌های بخصوص جوان، اونجا هم سطح تکنولوژی بالاست، ما توی معاونت علمی استارتاپ های ما و شرکت های فناور ما واقعا قابل رقابت هستن، ولی متاسفانه در شرکت های دانش بنیان توصیه من اینه که معاونت علمی توی این نمایشگاه های پاویون های تجاری که ما اونجا قرار میدیم حمایت کنن از شرکت های دانش بنیان که تو این چند سال اخیر حضورشون کمتر بوده تا ما بتونیم تو این حوزه هم ورود.
درسته. یکی از چالش هایی که ما داریم هر ارتباط با هند بحث حمل و نقل و لوجستیکه بین ایران و هنده. چطور میتونیم این مشکل رو حل بکنیم؟
ببینید متاسفانه تو لوجستیک فقط با هند مشکل نداریم، مشکلات زیادی داریم توی بحث مربوط به خفل لوجستیکه، ولی به نظر من با هند پیشنهادی که میشه فعال سازی خط کشتیرانی خیلی میتونه کمک کنه به این قسمت ها.
درسته. و چطور میشه حلش کرد؟ چقدر زمان میبره؟
ببینید حالا اینم صحبتی که فرمودید خوبه، ما در چند حوزه تو دیپلماسی تجاری داریم کار.
بله.
یکی از حوزه هایی که ما تو دیپلماسی تجاری با هند داریم کار میکنیم بحث تجارت آزاد هست. تجارت ترجیحی تا یه جایی رفت، الان تجارت آزاد با هندیا شروع کردیم که سندشو ما توی سازمان توسعه تجارت تو کمیته های مربوطه خودمون درآوردیم و فرستادیم با دستگاه دیپلماسیمون. هم وزارت امور خارجه رو این مورد داره کار میکنه و اینو میبره جلو. موضوع دیگه‌ای که خیلی مهم هست و میتونه این مسائل توی اون مطرح بشه برگزاری کارگروه مشترک تجاری ایران و هنده. ما یک کارگروه تجاری داریم بین ایران و هند که همه بازیگران تجاری توی اون کارگروه هم از نظر دیپلماسی هم از نظر تجاری اقتصادی هستن. ما در صدد فعال کردن این کارگروه به برگزاری چهارمین جلسه است.
بله.
به نظرم برقرار خط کشتیرانی ایران و هند در مسیر چابهار هم میتونه خیلی کمک باشه که دستگاه های دیپلماسی و ما در حال مذاکره باید، ولی زمان نمیتونم خدمتون بدم چون سوال اصلیتون زمانه.
بله بله.
مربوط به شرایط منطقه و شرایط سیاسی کشور.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. سپاسگزارم. آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه مردم عزیز ایران. متشکرم. خدا
منم خداحافظی میکنم خدمت شما و شنوندگان.
خدا نگهدارتون. گفتگو تلفنی بنده رو شنیدیم با آقای دکتر عبدالصادق نیسی، دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت و مدیر کل دفتر شرق آسیا، شبه قاره و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران. میدونیم که سرمایه گذاری در تولید خیلی مهمه و سرمایه گذاری در تولید یعنی تبدیل توان و خلاقیت ایرانی به ارزش افزوده ملی و آینده ای پایدار.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
همپا تا قله ها.
سرمایه واقعی همیشه در عدد و رقم خلاصه نمیشه، گاهی در امید، گاهی در پشت کار و گاهی در کارگاهی کوچک متولد میشه که قراره آینده‌ای بزرگ ساخته بشه.
من سعید نجد احمدی هستم. ما در زمینه تولید قطعات ریختگری و ماشینکاری فعالیت میکنیم و تولیداتمون دیسک ترمز، توپی چرخ، فلای ویل و قطعات اکسل ماشین‌های سنگین هست. قطعاتمون رو به 5 کشور دنیا هم صادر میکنیم. سال 1359 کارمون رو شروع کردیم و طی چند مرحله توسعه از 4 نفری که در روز اول شروع به کار کردیم الان حدود 170 نفر در شرکت مشغول به کار هستیم.
سعید نجد احمدی متولد 2 دی 1334، اهل گرگان، در خانواده ای رشد کرده که پدرش کارمنده و اهل مطالعه، فضایی که علاقه به علم، نظم و پیشرفت رو از همون سالهای کودکی در اون نهادینه کرد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در گرگان گذروند و مسیر دانشگاهیش رو با لیسانس مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد. بعدها با گرفتن دکترای مدیریت صنعتی، دانش فنی رو با نگاه مدیریتی در هم آمیخت. سال 1359 آغاز مسیر حرفه‌ای آقای مهندس احمدیه، مسیری که از همون ابتدا با عشق به تولید گره خورد. با سرمایه اندک در کنار یکی از برادرانش، یکی از دوستانش و دو کارگر کارگاهی 20 متری رو در گرگان راه اندازی کرد. 5 نفر با امکانات محدود و سرمایه‌ای که نه از وام‌های کلان بلکه از قرض فامیل، کمک دوستان و همراهی خانواده تأمین شده بود. سرمایه‌ای که به سختی جمع شد اما با ایمان به تولید به حرکت در اومد.
در این سالها خب طبیعتاً مشکلات بسیار بسیار زیادی داشتیم، ولی به هر حال در کار تولید آدم هم باید خیلی امیدوار باشه و هم خوشبین به آینده، و فکر میکنم که این علتی بوده که ما تونستیم تاب بیاریم و مشکلات رو طی بکنیم. در حال حاضر اوضاع الحمدلله بهتره، برنامه‌هایی برای توسعه در سال‌های آتی داریم و مشغول هستیم، به سمت اتوماسیون بیشتر و ظرفیت‌های بیشتر داریم میریم.
این کارگاه کوچک به تدریج رشد کرد. تلاش مستمر، صبوری و نگاه توسعه محور باعث شد در سال 1370 ملکی در شهرک صنعتی خریداری بشه. با ساخت سالن‌های تولید و افزایش فضای کاری مسیر توسعه آغاز شد و سالها بعد این مجموعه به یکی از واحدهای شاخص صنعتی منطقه تبدیل شد. امروز اون 5 نفر در اون کارگاه 20 متری به 170 نیروی فعال و متخصص تبدیل شدن. محصولاتی که در این مجموعه تولید میشه نه تنها در بازار داخلی جایگاه ویژه‌ای دارن، بلکه به کشورهای روسیه، آذربایجان، عراق، امارات و افغانستان صادر میشن و در سالهایی نیز به بازار اروپا راه پیدا کردند. این قطعات امروز به عنوان اولین برند یا نشان تجاری معتبر داخلی در این حوزه شناخته میشن. در این مجموعه دقت و کیفیت اصل غیرقابل مذاکره است. به کارگیری ماشین‌آلات بروز، استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات صنعتی و بهره‌مندی از آزمایشگاه‌های تخصصی تضمین می‌کند که تمامی قطعات پیش از ورود به چرخه مصرف تحت آزمایش‌های دقیق قرار بگیرند، چرا که ایمنی مهمترین خط قرمز این مجموعه است. در کنار این مسیر حرفه‌ای، خانواده هم نقش پررنگی داشتند. همسر آقای مهندس نجد احمدی هم فردی فعال و کارآفرینه که به همراه خانواده خودش کارگاهی تولیدی در حوزه کشاورزی راه اندازی کرده و برای افراد متعددی اشتغال ایجاد کرده. فرزندانشون یه دختر و یه پسر هر دو دارای تحصیلات عالیه هستن و در خارج از کشور تحصیل کردن و پسر خانواده که در رشته مهندسی پزشکی مشغول تحصیله در آستانه اتمام تحصیلات قرار داره و به زودی برای ادامه مسیر تولید به ایران برمیگرده. مهندس سعید نجد احمدی باور داره سرمایه اگر در بانک باشه شاید سود بیشتری بده، اما تولید یه چیز دیگه است. تولید ما را از درون قانع میکنه. او و مجموعهش با وجود تمام چالش ها هرگز ناامید نشدن، چرا که امید به پیشرفت بزرگترین سرمایه یه تولید کننده است. امروز هم توسعه ادامه داره. افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال بیشتر و نوسازی ماشینالات نشون میده این مسیر همچنان زنده، پویا و رو به آینده است. به پاس سالها تلاش، نوآوری و اثرگذاری، آقای مهندس احمدی در سالهای متعدد به عنوان کارآفرین برتر و تولید کننده نمونه معرفی شده. نمادی از این حقیقت که تولید اگر با ایمان و پشتکار همراه باشه میتونه از یک کارگاه 20 متری یک برند و نشان تجاری ملی بسازه.
به جوانای عزیزی که میخوان شروع بکنن توصیه من اینه که خب با چند تا از دوستاشون اگه سرمایه ام ندارن از یه کار کوچیک هم میتونن شروع بکنن، ولی اگه بخوان که توسعه بدن حتما با تلاش و امید میتونن به نتایجی که دلشون میخواد برسن.
و داستان جوانان این مرز و بوم با تلاش و پشتکارشون همچنان ادامه داره برای رسیدن به قله های موفقیت و سربلندی کشور عزیزمون ایران.
جایی دنده
متشکرم از خانم جمشیدیان که این بخش رو آماده کرده بودن. آدم لذت میبره از این که این همه کارآفرین در کشورمون داریم، این همه جوانهای عزیز و غیرتمند در کشورمون هستن که تلاش میکنن برای آبادانی ایران عزیزمون. لطفا همچنان کنار ما بمونین با ادامه برنامه سکه صبح از شبکه رادیوی اقتصاد و موضوع برنامه تغییر ساعت کاری اداره. کارشناسان معتقدند که تغییر ساعت اداری در برخی مواقع میتونه الگوی ترافیکی شهرها رو بهبود ببخشه. در صورتی که ساعت شروع و پایان کار با اوج ترافیک هماهنگ باشه، جریان ترافیک روانتر میشه و مصرف سوخت هم کاهش پیدا میکنه و میتونه بر کاهش آلودگی هوا و زمان سفرهای درون شهری هم اثر بذاره. نظر شما چیه؟ به گفته مسئولان، تغییر ساعت کار اداره‌ها در زمستان تنها یک جابجایی ساده در ساعت‌های حضور و غیاب نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی بزرگتر برای عبور از پیک مصرف انرژی در سردترین ماه‌های ساله. تصور کنید که شبکه برق و گاز کشور زیر بار سنگین استفاده همزمان از وسایل گرمایشی در اداره‌ها و منازل در آستانه فشار بیش از حد باشد. تغییر ساعت کاری اداره‌ها به ساعت روز میتونه از همپوشانی ساعت اوج مصرف کم بکنه و از خاموشی‌های احتمالی یا قطعی گاز جلوگیری کنه. به نظر شما چی؟ به نظر شما تغییر ساعت کاری اداره‌ها بیشتر به نفع کدوم گروه هم؟ کارمندا، مردم و ارباب رجوع یا صرفه‌جو در انرژی و ترافیک؟ شماره تلفن ما 2265252525، سامانه پیام کوتاهمون هم 3036-37، دو راهی که در اختیار شما دوستان عزیز و ارجمنده. حالا یه نکته خدمتتون بگم، جالبه که بدونید بزرگترین چالش شبکه‌های انرژی تو فصل زمستان ساعت اوج مصرف عصرگاهیه که توی اون روشنایی و پخت و پز و به ویژه گرمایش همزمانه. با اتمام کار اداره در ساعت 14 یا 15 بخش قابل توجهی از مصرف گرمایشی ساختمان‌های بزرگ اداری قبل از شروع پیک عصرگاهی خاموش میشه و اینجا به جای بار میتونه فشار ورودی به شبکه رو هم کم کنه. چند تا از پیامک‌های شما رو هم بخونم. دوستان عزیز نوشتن که یکی از دوستامون نوشتن که همه بخش‌ها هماهنگ باشه خوبه، ولی الان بانک‌ها و مدارس متفاوت عمل می‌کنن طبق این بخشنامه‌ای که وجود داره. امیدوارم که مشکل ساز نشه. یکی دیگه از شنوندگانمون نوشتن به نظرم کاهش مصرف برق و گاز مهم‌ترین دستاورد این تغییره و برای این حوزه بسیار مهمه. و محمد آقا هم نوشتن که ترافیک کمتر میشه و اعصابم راحت‌تر میشه، مخصوصاً در مسیر صبحگاهی، که این به نظرم خیلی اتفاق مبارکیه توی این موضوع. متشکرم که دیدگاهتون رو مطرح کردین و به 3036-37 ارسال کردین. لطفاً کنار ما بمونین. برنامه سکیس رو به رادیو اقتصاد تا ساعت 8 صبح ادامه داره.
شروعی دوباره،
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق‌تر.
ضرب کنیم همتمون رو در سکیس صبح.
از شنبه تا پنج شنبه رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
صبحی نو با سکه صبح.
شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
صبحتون بخیر باشه دوستان ارجمند، ممنونم که کنار ما هستین. امروز یکی از موضوعات مهمی که در زندگی روزمره کارمردان، کارمندان و مردم تحت تاثیر واقع میشه، بحث همین تغییر ساعت اداریه که راجبش صحبت کردیم. میخوایم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با کارشناس محترم برنامه و راجبش صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر رحمانیان سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و صبح خیر دارم خدمت شما خانم علی و شنوندگان خوبتون.
متشکرم. ما از ابتدای برنامه که اولی ساعت 6:30 بود در خصوص تغییر ساعت اداری اداره ها صحبت کردیم، اما به صورت خاص و دقیق از شما میخوام بپرسم که آقای دکتر رحمانیان چه دلایلی باعث شد که سازمان اداری استخدامی کشور تصمیم به تغییر ساعت کار بگیره؟
بله، خب این بحث تغییر ساعت کاری که کلن حالا قبلا به صورت تغییر ساعت رسمی کشورها اصلا در بیش از شاید 70-80 کشور دنیا اجرا میشه. حالا به موقعیت جغرافیایی کشورها وابسته است و مسائل مختلف اقلیمی که خودشون دارن. ما هم در کشور خودمون در واقع این تجربه رو داشتیم که ساعات رسمی کشور تغییر میکرد، ولی خب با توجه به اینکه دیگه از سال 1402 این اتفاق نیفتاد، ما هم سال گذشته هم امسال با بخشنامه‌هایی که در واقع صادر میکنیم به نوعی سعی میکنیم به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه‌های انرژی کشور و بیشترم با هدف تأمین آسایش مردم و همچنین حالا عدم وقت در خدمت رسانه به مردم عزیزمون این اتفاق بیفته.
درود بر شما. آیا این تصمیم موقتی آقای رحمانیان یا به عنوان یک سیاست پایدار در نظر گرفته میشه؟
تا مادامی که حالا قبلا اون بحث در واقع تغییر ساعت رسمی کشور به صورت روتین اتفاق میافتاد، اونجا هم خود میدونید موافقان و مخالفانی داره، البته موافقان خیلی بیشترن، اون بحث به هر حال استفاده بیشتر از فرصت روز و روشنایی روز و تغییر ساعت هایی که به ویژه در 100 سال اخیر در خیلی کشورها به ویژه کشورهایی که در نیمکره شمالی زمین هستند، مثل خود کشور عزیز ما که در نیمکره شمالی و شرقی کره زمین قرار داره. بنابراین ما تا مادامی که بحث تغییر ساعت به صورت رسمی رو نداشته باشیم، با توجه به اصل 138 قانون اساسی که این اجازه رو به هیئت وزیران میده که تعیین بکنن و همچنین مقرره‌ای که پارسال 25 آذر ماه هیئت دولت به سازمان اداری استخدامی کشور این مجوز رو داد، هم پارسال 22 آذر ماه ابلاغ شد، هم امسال 26 آذر ماه آقای دکتر رفیع‌زاده معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور ابلاغ کردن از اول دی ماه تا 15 فروردین 1405 دستگاه های اجرایی واحد های ستادی در واقع وزارت خانه ها، واحد هایی که شاید ارباب رجوع های خیلی به هر حال مستقیم ندارن، اینا شروع کارشون شناور بشه از 8 تا 9 و پایان در واقع کارشون هم 14 تا 15 باشه. واحد های استانی که حالا مراجع کننده های بیشتری دارن از ساعت 8 تا 14 اعلام شده، یعنی 8 تا 2 باید در واقع خدمت رسان مردم عزیزمون باشن، چون ما به هر حال در همه این بخشنامه ها هم بر اون اجرای ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید میکنه حتما میانگین 44 ساعت کار در هفته رو و قانونی هست که باید رعایت بشه در اون مسئله پای می فشاریم همیشه. درسته. در همه بخشنامه ها.
درسته.
اما واقعا هدف اصلی همین در واقع بحث مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور هست و البته یه زمانایی هم به خاطر اون کاهش تلاقی ساعات ترافیک و به هر حال مراجعات مردم و واقعا هم حالا پژوهش‌هایی که انجام شده، یعنی هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به هر حال پایان‌نامه‌های دانشگاهی و اینا به این موضوع پرداختن، بحث کردن در این خصوص و بیشتر در واقع مفید دانسته شده. بله.
آقای دکتر رحمانیان، با توجه به فرمایشات شما، طبیعتاً این تصمیم تغییر ساعت کاری بر اساس یک سری مطالعه انجام شده، یک سری داده داریم. توی این داده هاتون و توی مطالعاتتون به این موضوع رسیدین که تغییر ساعت کاری اداره ها چه میزان صرف جویی در مصرف برق و سوخت ایجاد میکنه؟
بله، به صورت تقریبا بر اساس پایش رسمی صنعت برق کشورمون، در ادارات تقریبا 1000 تا 1500 مگاوات صرف جویی در ساعت اوج بار که معادل ظرفیت یک نیروگاه متوسط هست که تقریبا 100 تا 1000 خانه رو برقش رو تامین میکنه داریم. و در بعضی استان ها مثل استان خوزستان به 2000 مگاوات هم میرسه، یعنی تقریبا 3% میشه گفت کاهش بار داره برای ما.
خیلی متشکرم از شما دکتر رحمانیان، متشکرم و بهتون خداحافظی میکنم.
بزرگواری درادتمندم، خدا یارو نگه داره.
گفتگو کردم با آقای دکتر حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور. ممنون از اینکه کنار ما بودین امروز در خصوص یک موضوع خیلی مهم با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم که همه کمک بکنیم که این اتفاق خوب برای کشورمون مفید باشه. در پناه خدا باشین. از اینکه کنار ما بودین از شما صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. خدا نگهدار.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
کرم مرطوب کننده پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده پوست کامان با افتخار ساخت ایران. یلدای شما پیشاپیش مبارک.
پنجره دورنگ آتاتک با تکنولوژی کوئکس. آتاتک پیشرو و نوآور در صنعت درب و پنجره. 021-47-51 atatekco.ir.
صبح شده زندگی چه زیباست، روزه تو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداست، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی من یکی تو کیک دوبارو جیلداست، شکو بیسکویت خوشمزه و خواست، سر کاری کاف کیک دلت خواست، جیلداست با جراجوی کن دنیا رو ببین، با جیلداست میشه لحظه هات شیری، جیلداست شیرینی لحظه.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
شاید فاصله بین شما و آتش فقط یک درب باشد. امیر درب، تولید کننده تخصصی دربهای مقاوم در برابر حریق.
همدان، شهرک صنعتی بوعلی، تلفن های دفتر فروش 081-34-38-40-35. امیردار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره سراسر کشور. یلداتون پیشا پیش مبارک.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بهت باشه.